اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی با همکارم قدیر مشرف برای شما تقدیم میشم. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. کمیسیون حقوق بشر کنگرس ایالات متحده پس از ظهر روز سه شنبه 30 جولای مجلس استماعی را در مورد وضعیت زنان و دختران افغانستان در حاکمیت طالبان برگزار کرد که در آن موضوع تبعیض جنسیتی، عدم به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان، ممنوعیت سفر اعضای این گروه به خارج و حضور زنان در نشست‌های مربوط به افغانستان مورد بحث قرار گرفت. سخنرانان این مجلس استماعی بیشتر در مورد محدودیت‌های وضع شده جانب طالبان بر زنان افغان صحبت کرده و خواهان به رسمیت شناخته شدن اپارتاید جنسیتی در افغانستان و مسئول و پاسخگو قرار دادن طالبان شدند. بحث های این مجلس استماعی بیشتر روی این موضوع متمرکز بود که چگونه کنگرس و پالیسی امریکا بتواند بر زنان افغان ساکن در افغانستان کمک صورت گرفته و بر طالبان فشار افزایش یابد تا محدودیت‌های خود را بر زنان متوقف سازند. جزئیات این نشست استماعی را در نشرات امروز چهارشنبه رادیو و تلویزیون آشنا تعقیب کنید. اداره آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو میگوید که در آستانه 30 سالروز تسلط دوباره طالبان، افغانستان یگانه کشوری در جهان است که دروازه‌های مکاتب و پنتون‌های آن هنوز هم بر روی زنان و دختران مسدود باقی مانده است. یونسکو سه‌شنبه 30 جولای با نشر اعلامیه‌ای گفته است که به تاریخ 8 آگوست کنفرانس مطبوعاتی آنلاین را با متخصصین این اداره و اعضای جامعه مدنی افغانستان برگزار می‌کند. در این کنفرانس روی وضعیت کنونی آموزش در افغانستان، معلومات تازه و اقدام یونسکو و تقویت حمایت جهانی از حق دختران و زنان برای تحصیل در افغانستان ارائه خواهد شد. پیش از این یونسکو گفته بود که تقریباً 80% از دختران و زنان جوان در سن مکتب در افغانستان از تحصیل باز ماندن و نزدیک به 30% دختران هرگز وارد آموزش ابتدایی نشدند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. مقام‌ها در هند روز سه شنبه 30 جولای گفتند که لغزش زمین ناشی از باران‌های موسمی صبح سه شنبه به وقت محل جان کم از کم 123 نفر را گرفته و 178 تن دیگر مجروح شدند. مقام‌ها گفتند که حدود 250 نفر از بین لای و گل نجات داده شده و کم و بیش 100 نفر دیگر در زیر آوار مدفونند که تلاش برای نجات آنان جریان دارد. اردوی هند گفته است که بیش از 200 نظامی را به ساحه آسیب دیده اعزام کرده تا نیروهای امنیتی و تیم‌های نجات را در تلاش‌های نجات کمک کنند. رسانه‌های محلی گزارش دادند که فرو ریختن یک پل عمده در محل حادثه واقع در ساحه واینات تلاش‌های کمک رسانی را با مشکل مواجه کرده است. نرندرا مودی صدر اعظم هند گفته است که به حکومت ایالتی کرالا اطمینان داده که هر گونه کمک ممکن را به منظور رسیدگی به این وضعیت فراهم خواهد کرد. مسعود پزشکیان روز سه شنبه 30 جولای در مجلس شورای اسلامی ایران به صفت نهمین رئیس جمهور آن کشور سوگند وفاداری یاد کرد و عهد کرد که همه استعداد و صلاحیت خود را برای انجام مسئولیت ها به کار می بندد. پزشکیان یک بار دیگر آشکارا گفت که در نتیجه تدبیر علی خامنه ای رهبر ایران متصدی ریاست جمهوری شده و بر ضرورت ادامه اجرای سیاست های خامنه ای تاکید کرد.
و آماده ای مدیریت تنش با دولت هایی که هنوز شأن و جایگاه ایران را درک نکرده اند گفتگو کنیم. من عادی سازی روابط اقتصادی و تجاری ایران را با جهان حق مسلم ایران می دانم و برای رفع تحریم های ظالم از پای نخواهم نشست.
وزارت خارجه ایالات متحده روز شنبه 6 جولای و پس از پیروزی پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری ایران گفت که انتخابات ریاست جمهوری ایران شفاف و عادلانه نبود و رویکرد واشنگتن در برابر تهران تغییر نکرده است. مقامات آمریکایی عصر سه‌شنبه 30 جولای بر رویترز گفتند که ایالات متحده یک حمله را برای دفاع از خود در عراق انجام داده است. در حالی که تنش‌ها در شرق میانه افزایش می‌یابد، این حمله ساعت پس از آن صورت می‌گیرد که اسرائیل حزب الله را در لبنان هدف حمله قرار داده است. مقامات که نخواستند نامشان افشا شود گفتند که حمله در عراق به خاطر یک تهدید علیه نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده در عراق انجام شده است. وزارت خارجه ایالات متحده ای امریکا از اظهار نظر در مورد حمله اسرائیل به بیروت پایتخت لبنان خودداری کرد. اسرائیل روز سه شنبه 30 جولای اعلام کرد که با انجام حمله در حومه شهر بیروت پایتخت لبنان یک فرمانده ارشد حزب الله را کشته است. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
در متنی که ابتدا در حساب رسمی فارسی وزارت خارجه اسرائیل در شبکه ایکس نشر شد، آمده بود که فرد کشته شده مسئول عمله بر مجدل شمس بود. اما لحظات بعد این پیام در شبکه ایکس تجدید شد و در آن فقط از عمله بر این فرمانده حزب الله خبر داده شد، بدون اینکه کشته شدن وی تایید شده باشد. در عمله راکتی بر مجدل شمس واقع در بلندی های گولان که زیر کنترل اسرائیل است، 12 کودک و نوجوان در یک میدان فوتبال کشته شدند. ایران عمله امروزی اسرائیل بر حومه بیروت پایتخت لبنان را محکوم کرده است. خبرگزاری دولتی لبنان گفته است که عمله نظامیان اسرائیل در بیروت توسط تیاره بی‌سرنشین یا درون انجام شده و در این حال 3 راکت پرتاب شده است که چندین نفر در اثر آن زخمی شدند. دفتر بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل تاکنون در این مورد تبصره نکرده است، اما دقایق پیش از این حمله تصاویری را نشر کرد که نتانیاهو را با مشاور امنیت ملی و سایر مقام‌های اسرائیلی نشان می‌دهد.
سازمان جهانی صحت گفت که این سازمان روز سه شنبه 30 جولای 85 بیمار و شدیداً مجروح فلسطینی را از غزه به امارات متحده عرب انتقال داده است. سازمان جهانی صحت گفت که روند تخلیه که با هماهنگی حکومت امارات متحده عرب صورت گرفته شامل 50 بزرگسال و 35 کودک می شد. از 85 تخلیه شونده 53 نفر بیمار سرطانی بودند، حالان که 63 نفر از اعضای خانواده و متعلقینشان نیز با آنها همراه بودند. با گفته سازمان جهانی صحت، از زمان آغاز جنگ حدود 5000 نفر برای درمان به خارج از این منطقه تخلیه شدند و بیش از 80% آنها در مصر، قطر و امارات متحده عربی تحت مراقبت قرار گرفتند. انجام چودری مبلغ افراطی بریتانیایی روز سه شنبه 30 جولای به اتهام رهبری یک گروه تروریستی چند روز پس از محکومیت وی در محکمه وولویچ کراون به دلیل عضویت در یک سازمان ممنوع زیر نام گروه مسلمان رادیکال المهاجرون و به اتهام حمایت از آن گروه به حبس محکوم شد. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
مارکوال قاضی محکمه گفت که چودری 57 ساله در رأس و مرکز پیشبرد یک سازمان دهشت افغان قرار داشت که به گفته قاضی مردهای جوان را به فعالیت‌های افراطی تشویق می‌کرد. فعالیت گروه مسلمان افراطی المهاجرون در سال 2010 میلادی از جانب حکومت بریتانیا به عنوان یک گروهی که در انجام، آمادگی و یا ترویج تروریسم دخیل بود ممنوع اعلان شده است. چودری که قبلا به اتهام حمایت از گروه دولت اسلامی محکوم شده بود، در محکمه تبلیغ گروه المهاجرون را از طریق سخنرانی های خود رد کرد و گفت که این گروه دیگر وجود ندارد.
چند خبر هم از سایر نقاط جهان. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز سه شنبه 30 جولای از استحکامات در امتداد سرحد شمالی این کشور دیدار کرد و گفت که در عرصه استحکامات و ماین‌گذاری سرحدی کارهای زیادی انجام شده است. نیروهای روسی در تابستان امسال به آرامی اما پیوسته در یک حمله بی‌امان از دفاع بدون سلاح و بدون سرباز اوکراین عبور کرده، غرب را واداشتند تا به دنبال سلاح‌ها و استراتژی‌های جدید برای تقویت کیف باشد. مقامات آمریکایی روز دوشنبه اعلام کردند که ایالات متحده 1.7 میلیارد دلار کمک نظامی را به اوکراین ارسال می‌کنند که شامل مجموعه‌ای از مهمات برای سیستم دفاع هوایی، توپخانه، هاون و میزایل‌های ضد تانک و ضد کشتی می‌باشد. و پس از ختم چهارمین روز رقابت‌های المپیک پاریس، ژاپن با کسب 7 مدال طلا، 2 نقره و 4 برنز در صدر کشورهای مدال‌آور قرار دارد. چین با 6 طلا، 6 نقره و 2 برنز دوم است. استرالیا با 6 طلا، 4 نقره و 1 برنز توانسته جایگاه سوم را کسب کند. فرانسه با 5 طلا، 9 نقره و 4 برنز در رده چهارم کشورهای مدال آور جا گرفته است. ایالات متحده با 4 طلا، 11 نقره و 11 برنز کشور ششم در جمع شرکت کنندگان رقابت‌های المپیک فرانسه می باشد. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. حکومت های اروپایی و امریکا از ماها به این سو روسیه را به انجام حملات مخرب بر زیر ساخت های نظامی و غیر نظامی در سراسر این قاره متهم کردند. در تازه ترین رویداد پلیس لندن در ماه اپریل دو مرد بریتانیایی را به کمک با استخبارات روسیه پس از آتش سوزی مشکوک بر یک شرکت تجاری مربوط به اوکراین متهم کردند. برگردان گزارش صدای آمریکا را در این مورد از همکارم رویا زمانی بشنوید.
بعید به نظر می رسید که یک پارک صنعتی در حومه لندن ممکن صحنه حمله روسیه بر اوکراین باشد. اما پلیس این شهر در ماه مارچ از همچو اتفاق خبر داد. پلیس لندن دو مرد بریتانیایی را به دلیل همکاری با استخبارات روسیه پس از آن متهم کرد که یک انباری که از آنجا کمک ها به اوکراین ارسال می شد ظاهراً به طور عمدی آتش زده شد. هیچ ادعای و درخواست در این قضیه تا حال دیده نشده است. اما انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا نسبت به افزایش همچو حملات در اروپا هشدار داد و گفت
کرملین همچنان حملات خود را علیه کشورهای در خط مقدم و اعضای ناتو با به آتش زدن و خرابکاری در انبارهای تدارکاتی، نادیده گرفتن مرزهای بحری و مرزبندی در حوزه بالتیک، افزایش حملات سایبری بیشتر و بیشتر و ادامه انتشار اطلاعات نادرست شدت بخشیده است.
جولیا یارشوف که اوکراین را در سال 2023 ترک کرد و به بریتانیا پناهنده شد میگوید که پس از بازدید از محل انبار سوخته و از دیدن چنین چیز در خاک بریتانیا تکان خورده است.
زمانی که ما دیدیم که همه چیز با خاک یکسان شده بود، این وضعیت برایم واقعا دردناک بود و فکر می کنم برای جلوگیری از آن باید بر استخبارات روسیه در اروپا بیشتر کنترل داشت، زیرا این سازمان در اینجا ریشه های عمیقی دارد.
رویدادهای مشابه در اسپانیا، آلمان و فرانسه نیز گزارش شده است که تصاویر آن در رسانه‌های اجتماعی نشر شده بود. این در حالی است که رئیس جمهور لیتویا و مقامات هلندی و لیتوانیایی نیز از همچو حملات احتمالی هشدار دادند. مارکونه از انستیتوت امور جهانی میگوید که همچو حوادث با تلاش‌های پنهانی روسیه مطابقت دارد که برای تضعیف حمایت از اوکراین به کار برده می‌شود.
به نظرم که این آتش سوزی ها و این اقدامات خرابکارانه به نوع اراده مردم در این کشورها را ضعیف می سازد. بنان فکر می کنم که این یکی از انگیزه های اصلی روسیه برای انجام همچو اقدامات می باشد.
اما سارنوالان آلمانی روسیه را به تلاش های ضعیف ساختن حمایت های نظامی از اوکراین متهم می سازد. روسیه این اتهامات را یک اتهام بی اساسی دیگری از سوی غرب می خواند. اما برای اوکراینی هایی که فکر می کردن از اوکراین فرار کرده و به جای امن در بریتانیا و سایر نقاط اروپا پناه می برند، آسیب های ناشی از همچون رویدادهای اغلب اوقات غیر قابل توضیح بسیار واقعی است.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می توانید برنامه های صدای امریکا را از طریق شبکه ماهواره جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا، 30 دقیقه، کاروان و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه ماهواره یاست دنبال کنید.
با کنار رفتن جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری، دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه تمرکز را بر کاملا هریس رقیب احتمالی خود معطوف کرده است. الن باروس خبرنگار صدای آمریکا میگوید که حزب جمهوری خواه بر کارکرد خانم هریس در خصوص مسائل مهاجرت انتقاد شدید دارد. این گزارش را محمد احمدی پیشکش میکند.
دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه تمرکز خود را بر کاملا هریس معاون رئیس جمهور ایالات متحده در کارزار انتخابات ریاست جمهوری معطوف داشته و سابقه کاری او در بخش مهاجرت انتقاد می‌کند.
کاملا هریس می‌خواهد هر کسی عفو داشته باشد. از وقتی که جو بایدن او را به عنوان مشاور سرحدات مقرر کرد، از آن زمان او واقعاً به بدی عمل کرد. عمل کرده او سر آغاز هجوم وسیعت بای خارجی غیر قانونی به کشور ما بود. باید بیاورید که او گفته بود بفرمایید بیایید.
مهاجرت غیرقانونی یک مسئله مهم در میان رای دهندگان جمهوری خواه است و کمپاین ترامپ تلاش دارد تا خانم هریس را به سیاست مهاجرتی بایدن که او را مشاور سرحدات یا تزار سرحد خوانده بود ربط بدهد.
She was never needed.
خانم هریس هرگز باعث تزار سرحد نام گرفته نشده است. در واقع هیچگاه سرحد مسئله اولویت او نبوده است.
خانم هریس در اوایل رئیس جمهوری بایدن با کار کاهش مهاجرت به ایالات متحده از سرحد جنوبی کشور در همکاری با کشورهای آمریکای مرکزی مثل گواتمالا، هندوراس و السالوادور گماشته شد.
خانم هریس مسئول توسعه یک استراتژی و کسب تعهدات برای همکاری توسعه و سرمایه‌گذاری در این سه کشور مثلث شمالی برای کمک به کاهش به اصطلاح وضعیت بد مهاجرت بود.
بعد از این که بایدن از خانم هریس خواست تا یک استراتژی برای کمک به بهبود وضعیت زندگی و دلسرد کردن مهاجرین به ترک کشورشان را رهبری کند، پیام مهاجرت خانم هریس شدیدتر شد.
می خواهم به مردم این منطقه که به فکر سفر خطرناک عبور سرحد آمریکا با مکزیکو می باشند، به طور واضح بگویم که نیایید، نیایید.
ترامپ می گوید سابقه کاری هریس نشان می دهد که او یک سیاست مدار فوق لیبرال در خصوص مهاجرت است.
کاملا در حمایت از شهرهای پناهگاه مرگبار رای داد. او از مجرم ندانستن عبور غیرقانونی سرحدی حمایت کرد و او از عفو عمومی تمامی افراد غیرقانونی حمایت کرد. به این فکر بکنید.
جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان کانگرس آمریکا هفته گذشته یک فیصله نامه را در محکومیت اداری رئیس جمهوری بایدن و محکومیت به گفته آنان کاملا هریس تزار سرحدی به خاطر ناکامی امن ساختن سرحد تصویب کرد. اداره رئیس جمهوری بایدن میگوید که در سرحد در حال نائل شدن به پیشرفت است و گزارش داده است که توقیف‌های مهاجرین غیرقانونی در سرحد با مکزیکو در ماه جون در پایین‌ترین سطح طی رئیس جمهوری بایدن بوده است.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید که حکومت آلمان طرح اخراج پناهجویان افغان را باید فوراً توقف دهد. برلین اخیراً گفته بود که توصیف کنندگان اعمال دهشت افکنی را اخراج خواهد کرد. کابینه حکومت آلمان بر مسوده قانونی توافق نموده است که بر اساس آن اخراج کسانی را ساده‌تر می‌سازد که از اعمال دهشت افکنی توصیف می‌کنند. این اقدام پس از آن روی دست گرفته شده که نشر پیام‌های نفرت انگیز در جریان جنگ غزه در فضای مجازی افزایش یافته است. ژیلا نوری در این مورد گزارش می‌دهد.
وزارت داخلی آلمان اعلام نموده است که بر اساس قانون جدید خارجی هایی که از اعمال تروریستی در آلمان توصیف و تمجید میکنند با اخراج از آلمان مواجه خواهند شد. دیدبان حقوق بشر خواهان توقف این پروسه به خصوص برای افغان ها شده است.
با در نظر داشت شرایط فعلی حاکمیت طالبان بر افغانستان هیچ کسی با مسئولیت به افغانستان برگشت داده شده نمیتواند. حکومت آلمان باید این برنامه را سریعاً متوقف سازد و باید وعده های خود را برای اسکان افغان ها عملی نماید. رقم زیادی از افغان ها به شمول زنان و دختران که جان هایشان در خطر است در داخل افغانستان گیر ماندند که به کمک سریع نیاز دارند.
نانسی فیزر وزیر داخلی آلمان در برلین گفته است که برلین از طریق مذاکرات محرمانه با چندین کشور می‌خواهد که برخی پناهجویان را که مرتکب جرم شدند به شمول افغان‌ها و سوری‌ها را به کشورهایشان واپس بفرستد. وزیر داخلی آلمان با رجوع به حمله چاقو در ماه جون که منجر به مرگ یک پلیس آلمانی شد گفت آشوبگران اسلامگرا که از نظر ذهنی در عصر هجر زندگی می‌کنند در کشور ما جای ندارند.
این نوع وضعیت نه تنها غیر انسانی است، بلکه این نوع خشونت ها در انترنت باعث می شود که افراد افراطی بیشتر مرتکب اعمال مشابه خشونت بار شوند.
فرشته عباسی پژوهشگر افغانستان در دیدبان حقوق بشر از تصمیم اخراج پناهجویان از آلمان اظهار نگرانی نموده و می گوید که آنیده پناهجویانی که از پاکستان و سایر کشورها برگشتانده شدند با بحران اقتصادی مواجهند و شرایط مناسب برای آنها در حاکمیت طالبان وجود ندارد.
پناهجویی که آل به افغانستان بازگردانده میشن متاسفانه زندگی عادی و نرمال نخواد داشتن داخل افغانستان. در کنار از او ما وضعیت وخیم حقوق بشری را داریم. گزارش شده که پارسال یونما شرکت مبنی بری که کسایی که با دولت سابق افغانستان کار کردن توسط نیروهای طالبان بازداشت شدن در مورد شکنجه و حتی کشته شدن.
از سوی دیگر زهرا کاظمی فاروق بشر در آلمان میگوید که این افراد از طریق کشورهای سومی به شمول ازبکستان و افغانستان برگشتانده میشوند.
دولت آلمان همچنین با مقامات طالبان هم گفتگو کردند، ولی طالبان به خاطر پذیرش مهاجرین افغانستانی شرط و شرایط پیشنهاد کردند که یکی از شرایط آنها بر رسمیت شناختن گروه طالبان می باشد که بعد از اون میتونن کشور آلمان افغانهایی که خطرساز هستند مستقیم به افغانستان اخراج کنند.
نانسی فیزر وزیر داخلی آلمان روز یکشنبه این هفته در صحبت با روزنامه آلمانی بلدمزوندا گفت که می خواهیم به خصوص عاملان اسلامگرای خشونتبار را به صورت دوامدار اخراج کنیم. اما وزیر داخلی این کشور گفته است که امکان ندارد افراد را به کشورهای مانند افغانستان برگرداند. هفته گذشته وزارت داخلی آلمان مرکز اسلامی هامبورگ را که به دلیل اینکه اهداف افراطی اسلامگرایی را دنبال میکند مسدود کرد. در کنار آن دفاتر این مرکز در مونشن و برلین نیز مسدود میشوند. ماه گذشته در منهم یک پناهجوی افغان یک افسر پلیس را به ضربه چاقو کشت و این رویداد نیز سبب پیام های نفرت آمیز شده و موجب مناظره در مورد اخراج خارجی ها در آلمان شد. به اساس گزارش روزنامه آلمانی بلدمزوندگ در سال جاری حدود 40,000 اتباعی سوریه و 20,000 افغان در آلمان تقاضای پناهندگی دادند.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
وزارت خارجه طالبان از این پس ویزا و اسناد صادره در نمایندگی های افغانستان را در کشورهای اروپایی، کانادا و استرالیا فاقد اعتبار اعلام کرد. این در حالی است که دیپلمات های معرفی شده دولت پیشین افغانستان هنوز اداره این نمایندگی ها را بر عهده دارند و در تازه ترین مورد مقام ها در سفارت ژنو و صدای امریکا گفتند که خدمات کنسولی با منوال 3 سال گذشته کماکان در این سفارت برای اتباع افغانستان ارائه می شود. جزئیات بیشتر را از من سحرزی می بشنوید.
وزارت خارجه حکومت طالبان دلیل این اقدام را عدم همکاری و تعامل برخی نمایندگی های سیاسی افغانستان با حکومت طالبان عنوان کرده است.
به اطلاعی تمامی اتباعی افغان مقیم خارج رسانده می شود که پس از تاریخ نشر این اطلاعیه خدمات کنسولی مانند وثائق، تصادیق، ورق عدم مسئولیت، صدور پاسپورت، برچسب تمدید پاسپورت و سایر امور از سوی نمایندگی های مقیم در لندن، بلژیک، برلین، بن، سوئیس، اتریش، فرانسه، ایتالیا، یونان، پولند، سویدن، نروژ، کانادا و استرالیا مورد قبول مرکز و اداره های مربوط نمی باشد.
این اعلامیه سبب واکنش های گوناگون شده است.
طالبان یک گروه تروریستی هستند که در اثر یک دسیسه بر جغرافی های افغانستان مسلط شدند. اونا نه مشروعیت داخلی بر پیشبرد یا امو سیمای یک حکومت دارند و نه مشروعیت بین المللی را دارند. از اون لحاظ فکر نمی کنم که با صدور همچو اعلامیه ها تأثیر بر کار و تاثیرگذاری نمایندگی ها و سفارت های افغانستان که در مدت 30 سال در راستای تقویت این گروه تروریستی هیچ قدم برنداشتن داشته باشند.
با این حال شماری از اتباعی افغانستان پس از صدور این اعلامیه دچار نگرانی به خاطر رسیدگی به امور کنسولی شدند.
دگی دائمی افغانستان در ژنو کماف سابق هم در بخش ای که صدای مردم باشه در عرصه حقوق بشر و نقض حقوق بشری که روزانه مردم افغانستان او را متحمل میشن او را بلندگویش در پلتفرم های بین المللی باشه. به همین ترتیب در رسیدگی به امور کنسولی کماف سابق کار خود ادامه خواهد.
اما پرسش اینجاست، آیا در ارائه خدمات کنسولی با وجود تضاد موجود بین طالبان و نمایندگی های سیاسی افغانستان در اروپا، کانادا و استرالیا اختلال ایجاد خواهد شد یا خیر؟
برای ما نمایندگی های افغانستان، سفارت های افغانستان در حوزه اروپا، کانادا و استرالیا کماکان میتونن به اکثر خدمات کنسولی که تا به حال ارائه میکردن حتی بدون همکاری مرکز هم ادامه بدن. این خدمات کنسولی میتونه تایید اسناد یا تمدید پاسپورت و مسائل ضروری از این قبیل باشه یا صدور سندهای تولدی که چیزایی است که برای مهاجرین ضرورت است. البته در قسمت ارائه یک سلسله خدمات کنسولی ممکن است یک تعداد محدودیت های از این بابت ایجاد شود که این طبیعی است و این خدمات کنسولی خدمات بسیار حیاتی و اساسی نمی باشه.
سال گذشته که سفارت افغانستان در اسپانیا و هلند گفتند با تعامل اداری با حکومت طالبان ادامه دادند، واکنش مخالفان طالبان را برانگیخت، اما نام این نمایندگی ها در این فهرست دیده نمی شود. حکومت طالبان این نمایندگی ها را متهم می کند که در عدم هماهنگی با مرکز خودسرانه و با نقض اصول آشکار پذیرفته شده کار می کنند. گفته شده است که نمایندگی ها مخارج روزانه خود را از طریق تعرفه‌های صدور ویزا برای مسافران خارجی عازم افغانستان و اسناد امور کنسولی برای مهاجران افغان تامین می کنند.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که بعد دلیل عدم همکاری و تعامل برخی نمایندگی های سیاسی افغانستان در شماری از کشورهای اروپایی، خدمات کنسولی نهادهای دیپلماتیک را بی اعتبار اعلام کرد. این تصمیم حکومت طالبان در حال اتخاذ شده است که سفرا و کنسول هایی که در دیگر نمایندگی ها با حکومت طالبان همکاری می کنند مبرا از این دستور پنداشته شدند. در رابطه با این موضوع لینا روزبه مصاحبه با نگار امیرداد معاون سفارت افغانستان در پولند انجام داده است که با هم میشنویم.
خب این تصمیم طالبان به نظر میرسه که افغانهایی را که مقیم کشورها هستند و به خدمات کنسولی نهادهای نیاز دارن بیشتر هدف قرار میده، او هم در زمانی که حکومت افغانستان تا حال خودش هم مشروع نیست و مشروعیت حکومت طالبان تا کنون نداره. تا چه حد بالفرض شما در پولند هم اکنون هستین، تا چه حد این خدمات را افغانهای مقیم کشور نیاز دارن و فکر میکنن اگر این خدمات متوقف شود چه تأثیری را روی جامعه بزرگ ماجر افغانستان از خود بر جای میگذاره؟
خب ارائه خدمات کنسولی هم در کانوینسیون های بین المللی و هم در قوانین مدنی افغانستان بسیار به طور واضح تشریح شده که هیچ ربطی بر کار سیاسی و دیپلماتیک نداره. هر شهروند افغانستان در مقابل سکوکی که پرداخت میکنه باید ارائه خدمات برش ارائه شده. در قسمت فرمان طالبا واضح است که از او جایی که اما استراتژی سیاسی طالبا فشار بالای مردم عام است، در گذشته هم از این فرمان ها به خاطر بدست آوردن از این نمایندگی ها فشارهایی را وارد کردن و هی هم یک فرمان تازه است که متاسفانه هم از لحاظ وقت، هم از لحاظ مصرف، هم از لحاظ ترانسپورت، از لحاظ تکنیکی متضرر مردم عام هستند. میخواستم خاطر نشان کنم که فقط یک بخشی که مربوط مرکز میشه شاید به مشکلات تکنیکی مواجه شود و در قسمت ارائه خدمات بر شهروندان افغانستان در پولند و دیگر نمایندگی ها سفارتخانه کمافل سابق کار خود ادامه خود دادن و من مطمئن هستم در او قسمت بله. مشکلات اساسی وارد نخواهد شد.
بله خان میداد، برخی از کشورها هستند مانند کشور ایران یا کشور هند که اینا مقامات این کشورها خودشان سفارتخانه و کنسولگری ها را به طالبان انتقال دادن و از مقامات سابق جمهوریت خواستن که این سفارتخانه ها و کنسولگری ها را تخلیه کنن. آیا شما در حال حاضر در پولند حال که دستور را هم طالبان صادر کردن چه در گذشته و چه حال نگران از این هستن که ممکن مقامات پولند بخوان که شما فعالیت را در این کنسولگری یا سفارت متوقف بسازین و فکر میکنین امکان پذیر هست یا خیر؟
من فکر نمی کنم کشورهای منطقه، من فکر می کنم قضیشان کاملا متفاوت است. اونا نگرانی های امنیتیشان دارن و در گذشته هم داشتن، از او خاطر فشار آوردن که به یک سفارتخانه تخلیه شده و یک تعداد سفارتخانه بر طالبا واگذار شد. بله. البته هیچ کشوری از لحاظ رسمی طالبا را به رسمیت نشناخته و روابط دیپلماتیک ایجاد نشده، فقط در قسمت ارائه خدمات برای شهروندایی که در کشورها هستند برای دیپلمات‌های طالبا واگذار شد. اما در کشورهای اروپایی من مطمئن هستم از جایی که طالبان مشروعیت ندارن تا زمانی که اینا به رسمیت شناخته نشه سفارتخانه ها برشان واگذار نخواهد شد و روابط دیپلماتیک هنوز بسیار زود است این مورد صحبت شد.
در اینجا می رسیم به پایان بخش خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های دری و پشتوی ما ادامه دارد. شنونده برنامه های ما باشید.